الله الرحمن الرحیم. به نام خدا با اسب خیر بخش رو آغاز میکنیم. من رفیقان ره بخشایم با بخشا نزد من نشست 64 هست. تو حوزه تبیین به سر میبریم. تیتر کوتاه‌تر داشته های او خدای منشأ عشق و امید شماره 12 انشاءالله امروز بحث رو ببریم از هفته دیگه سر بحث جدید. چند ساعت از سه‌شنبه راستای خوبات باقی مونده، یک ساعت خوبهش رو انشاءالله اختصاص بدیم به یه بحث. از ابتدا خانه اول تا خانه حال پیگیری کردیم، حسی که به همون دست شده بود تا سرفصل اسباب خروج برای از وضعیتی که درش قرار داشت. سیری که طی کردیم از حس رسیدیم به درک، از درک رسیدیم به تشخیص، از تشخیص به ضرورت برون رفت، از ضرورت برون رفتن به جهازی برای برون رفت. حس کردیم که منفعلیم، درک کردیم که رغبت داریم و تشخیص دادیم که یه عضو هستی نیستیم، عضو فعال هستی نیستیم. نخواستیم در اون منزل راه رغبت و انفعال و پاسیو بودن اتراق کنیم بمونیم و نهایتا به سنت بشر تصمیم گرفتیم که از وضعیت خارج شیم. برای خروج از وضعیت هم نیازی به یک اسبابی بود که اون اسباب رو بتونیم روش تعمق و تدقیق بکنیم و از امکانات بیرون از خودمون و درون خودمون استفاده کنیم برای سازوکار اون اسباب. سیری که طی کردیم سیر ما نیست، سیر بشر، سیر رو به تعالی، سیر از حس به خروج و پیدا کردن اسباب خروج، سیر بشر. تو طول توصیه های او هم هست به در حقیقت عالی شدن. این توصیه به عالی شدن از همون ابتدای پروژه آدمیت که آدم اول اومد سر سلسله اومد خدا برقرار کرد و درسی که داد هم درس به آدم بود هم درس به سلسله آدم که ما هستیم. خب به رغم حبوط، حبوط کردی ولی سقوط نکردی. به رغم حبوط و به رغم تنزل جایگاه که خودت انتخاب کردی، اون تنزل جایگاه رو آموزش و هدایت برقرار برای رشد و بناستو رشید بشی. انسانی که حبوط میکنه خودمونم گناهی میکنیم و بعد از گناه یه دوره در خود فرو رفتگی و در درون فرو رفتگی و شماتت و سرزنش و خودزنی رو هممون داریم، تجربه کردیم، از این به بعد هم هممون خواهیم باش. ما انسانیم. اما آدم هم که در همین پیله بود و از حبوط سرگیجه گرفته بود و احتمالاً شماتت خود میکرد و نانم بود از وضعیت خودش و به خودش به وجود آورده بود، خدا باش برخورد تعالی بخش کرد. تو حبوط کردی اما آموزش برقراره، کما اینکه قبلا هم برقرار بود. هدایت با برجاست برای اینکه تو بتوانی رشید بشی. و تعالی و رشد و قد کشیدن در طول توصیه او به عالی است. قبلا عنوان شد، هفته پیش هم عنوان شد که آیه ای هست که قل یا اهل الکتاب تعالی، همه تفسیر کردن که فقط کسانی که اهل کتاب های رسمی هستن میتونن روی اون مرز به علو برسن و خودشون رو تعالی بدن. ولی آیه طالبانی میگه نه، هر کس اهل هر کتابی هر متنی هست میتونه این کار رو بکنه. ما هم صرفا یک کتاب رو در دستور قرار ندادیم، چهار کتاب هستی و تاریخ و خودمون و کتاب آخر. هر کتابی مستقل از این چهار کام خواننده‌اش خودش رو در حقیقت میتونه عالی بکنه و تعالی بده. یعنی انسان میتواند هم در درون هم بیرون از خودش کش بیاد و سیر تعالی رو طی کنه. حدود 40 سال پیش، سال 47-48، یه دروازه‌بان جوانی آمد، همین ناصر اجازی که الان سرطان گرفته، خیلی گل کرد سال 47-48. تا سال 50 واقعا آدم هر دفعه این بازیشو می‌دید حس می‌کرد داره کش میاد. دروازه 7 متر و 32 سانتی. انسان همه دستش هم جمع کنه یک سوم دروازه میتونه بشه. دروازه 2 متر و 44، ناصر حجازی 1 متر و 87 بود. اول بارم بود که اون موقع همیشه گلران مشکی میپوشیدن، تمام مشکی میپوشیدن، اون پیرن رنگی باب کرد و شورت و جوراب سفید. یعنی هم در ظاهر و فرم با بقیه فرق داشت، هم در اصطلاح میل به تعالی. سال 50 آدم حس میکرد از 47 تا 50 هی داره مثل یه آبنبات کشی، کش میاد. آدم اول هم بنا بود که ناصر اجازی بشه. ناصر اجازی 15 سال ایران رو تحت تاثیرش خودش قرار داد و دروازه‌بان اول بود. حس میکردی که داره کشیده میشه از درون و میل به ارتقا داره. آدم اول شکلاتی بود که بنا بود کش بیاد. خودش رو در حقیقت فرو خورد و بوز کرد، در بوز کردنش حبوط کرد، ولی خدا این دو سر آب نواز رو گرفت کشید و گفت هدایت و آموزش هست و بناست که همون کش آمدن خود رو ادامه بده. بذار کش آمدن هم سنت بشره، بشری که نخواسته بوز بکنه، نخواسته خم بشه، نخواسته به اصطلاح درون فسرده بشه، بنا بوده که کش بیاده. کش دادن از آدم شروع شد. آدم هم طبیعتاً خودش رو پیدا کرد و زندگی تشکیل داد، زاد و ولدی، فرزندی و ادامه پیدا کرد. ادامه پیدا کردن آدم با در حقیقت زوجیت حوا نشون دهنده که این موجوده بناست که کش بیاد. این کش آمدن الان به ما هم رسیده. این سیری که ما تکرار کردیم سیر از صادق عالی بود و سیر از خمیدگی و خمودگی به در حقیقت تعالی که من نظر اوست. بنا شد برای خروج به متد برسیم. متد یک بچش به او برمیگشت، معلم اول و وسط و آخر. یک بچش به بشر برمیگشت که بشر هم معلم خودشه، هم معلم نسلهای بعدشه. یک بچش هم به خود ما برمیگشت که میتوانیم برای خودمون معلمی کنیم و اگر آموزه قابل توجهی از ما متساعد شد بتونه به سنت بشر قبل از ما برای آیندگان واقعی کنیم. او در اصطلاح ساخت الگوی متدیک کمک اول رو به ما کرد که در شرایط بحران و در شرایط شوک میتوانید خودتون رو مبنای کوچک فرض کنید. من هم مبنای بسیط هستم. بین این مبنای کوچک و بسیط قدمی بزنید. از اون قدم زدن و رفت آمد میتوانید به راه رفتی برسید. بشر هم که خب سنت خاص خودشو داشته، تجاربی از اون به جا مونده. به قول مولوی، گرچه هر قرنی سخن آری بود، دیک گفته صادفان یاری بود. یعنی مولوی رو میگه در گرچه که در هر دوره افرادی پیدا میشن که گفتمان جدید میارن، پارادایم جدید میارن، روش جدید، منش جدید، راه برون رفت جدید، اما به رغم که ما با اونها فاصله زمانی گرفتیم، ولی پارادایمشون گفته کسانی که پیش از ما بودن، گفته صادفان هم ارزشمنده، میتونه در دوران جدید یاری باشه، کما اینکه بشرهای قبل از ما توانستن ما را یاری بساز باشن. ما هم علاوه بر توصیه او و گفته صادفان در موضع فراوری قرار دادیم و به علاوه گیم، یعنی بالاخره خودمون هم باید یه چیزی تهیه کنیم. فراورده تفاوتش با پدیده هایی که صرفا مورد مصرفن این استش که ساده بگیم فراورده هر کس کره محلیشه. الان شما تو روستا هم داریم کره آنگور میبینیم، لواشکیقی فرانسه میبینیم. یعنی اون کسی هم که از اول کره محلی تولید کرد این کره محلی تولید نمی کنه. فراورده کره محلیه، یعنی خواسته خدا این استش که هر کس کره محلی خودش رو تهیه بکنه و کسب خودش، کسبش و تحصیلش. دینامیسم هم اگر که بخوایم از خودمون بروز بدیم، مرز دینامیسم با فیکسیست این هستش که صرفاً به نقل بپردازیم، نه بگیم خدا گفت و بشر قبل از ما گفت و ما بالاخره یک جایی کار هستیم. ما چی؟ خدا انتظار داره که ما هم به چرخه فراوری بپیوندیم. آیه هست که تصویر میکنه مکتسبات قبلی ها اکتساباتشون آنچه که خلق کردن برای خودشون بود. درسته شیرابش به ما میرسه در چارچوب استفاده از گفت صادفان، میگه خودتون چی؟ حالا گذشته تموم شد، در حقیقت خودتون چی؟ لذا ما از همین اول، این مهمه، خواست خدا مینه، سنت بشر قبل از ما میمونه، از همین اول که میخوایم متدی طراحی کنیم برای خروج از بحران و خروج از وضعیت، از همونجا پیوستن ما به مدار تولید و به مدار در حقیقت تغییر آغاز میشه. یعنی اونجا میتونیم یک متد رو از بیرون بگیریم که کاری که الان تو صنعت ما میشه، تو دانشگاه ما میشه، الان تو کشاورزی ما اومده. این هیدروپونیک تجربه بشر در اقتصاد کشاورزی مدرن بوده، خیلی خوب استفاده کنیم، ولی ما که سیر خودمون رو طی نکردیم، نمیتونیم از خیش و گاواهن سری بیایم رو هیدروپونیک و فرض کنید که با یک لوله‌ای بخوایم به مثلا خیار یا گوجه فرهنگی آب رسانی بکنیم و غذا رسانی بکنیم. هیدروپونیک تو تجربه کشاورزی قبل میوه جدید 300 ساله است. حالا هی داریم ما هم همه جور هیدروپونیک میکنیم، بنا نیست که آرام آرام خودمون گذار کنیم به محصولات جدید برسیم. از اول ما هم بناست که به جرگه تولید بپیوندیم، حتی در متد ما میتوانیم مثل دیگران موضع باشیم، میتونیم مولد باشیم. این که متد سه وجهی، یک وجهش کار معلم اوله که از اون میگیریم و اون گیرایی هم پایان ناپذیره، یه وجهش گفت سالفانه، یه وجهش هم فراوری و علاوهی خودمون هست. این متد که به هر حال فراوری شد در حد فهم و در حد وزن، سه تا سخت داشت: پیش نیاز، مد و پسامد. پیش نیازش تعیین و تکلیف با سه تا مبنا بود، او، هستی و خودمون که مبنای کوچکی، مدش پرداختن و پردازش به ایفایگری، یعنی ما آمدیم که در جهان ایفای نقش بکنیم. پسامد باشم این هستش که اگر تعیین و تکلیف کردیم و سنگ واکنی کردیم با او، با هستی و با خودمون، رسیدیم به ضرورت ایفاگری، خروجیش و پسامتن بعد از این مرز ادامه آدمیت و بتوانیم قیمت پروژه آدم رو پیش ببریم. جلوتر که بیایم از خانه اول تا خانه ما، حال رسیدیم به تبعین خودمون، از متد عبور کردیم و از پیش نیاز ها و پیشا تبعین عبور کردیم، رسیدیم به تبعین. تو تبعین تو چارچوب همین بحثی که داریم پیش می‌بریم، بحث عمومی تقاضا و عرضه است. یعنی اگر سنگا رو واکندیم و رسیدیم به این که می‌خواهیم ایفاگر باشیم و پروژه پیش ببریم، طبیعتاً ما می‌شویم متقاضی و اون میشه جای در حقیقت کیفی خودش در هستی. جای کیفی خدا در هستی صرفاً خلق نیست، یعنی ربط متقاضی و عرضه کننده اینجا میشه یک ربط دلاده و برتر و کیفیتر از ربط خالق و مخلوق. هنر اصلی خدا خلق نیست، هنر اصلی خدا در حقیقت گارانتی و خدمت رسانی و سرویس دهی بعد از خلقه که معمولا تو کشور ما مخفوله. این که ربط دلادل تقاضا و عرضه در حقیقت گارانتی خدا و تضمینش برای مجموعه کسانی که میخواهند راه آدم اول رو پیش برن و پروژه تعریف کنن، پروژه پردازش کنن و پروژه پیش ببرن. این نقطه وصل، نقطه وصل لاجرمه، یعنی متقاضی لاجرم پیونده به عرضگر و عرضگرم لاجرم، نه از سر ناچاری لاجرم میباید که در موضع عرضگری و تقضیه و تزریق قرار بگیره. اینجا دیگه ربط دلاده ربط دوتا متنه، متن ما و متن او. متن ما متن ایدمونه، متن پروژمونه، و متن او متن نهاده است. اگر بخوای پروژه تعریف کنی، پردازش کنی، پیش ببری و سرانجام و فرجام برسونی، او نهاده هایی داره. نهاده ها ایده و تشکیلات و استراتژی و دید تاریخی و تحلیل تاریخی و الهام و ایده و سیری بود که با هم طی کردیم. اینجا دیگه خدا انتظار داره که همچنان که از آدم اول انتظار داشت که رابطه‌اش رو از رابطه خالق و مخلوقی به رابطه متقاضی و عرضه‌گری ببره، از ما هم انتظار داره که همون رویه رو پیش بگیریم. اگر خدا نمیخواست که رابطه‌اش با آدم اول بعد از خبوت به یک رابطه کیفی وارد بشه، آدم رو تو همون در حقیقت فردوس اول نگه میداشت. فردوس اول جای خورد و خواب و تزلز جنسی و تزلز بصری بود، کارت پستال هستی رو ببین، از جنس مخالفت هم لذت ببر. بنا نیست به تولیدی به پیوندی، بنا نیست اتفاقی از تو متساعد شه. اگر خدا از آدم اول و زوجش یا از دو زوج اول، از زوج اول انتظاری بیش از این نداشت، همونجا نگرشون میداشت. هر فسادی هم میکردن گفتم همونجا بمونید دیگه، اینجا قرنطینه است، کسی نمیبینه شما فساد میکنید، کارتون رو بکنید. ولی بنا بود که آدم اول بیاد زیر ذره‌بین هستی. زیر ذره‌بین هستی برای چی بیاد؟ موجودات قبل از انسان که ملائک بودن، موجودات کیفی هستی یعنی نیروهای طبیعی، از اول چند وجود کردن که این چه کیفیت برتری نسبت به ما داره. به خاطر همین خدا آدم اول و زوجش رو بود زیر ذره‌بینی، ذره‌بینه به ما رسیده، ما هم زیر ذره‌بینیم که در دوران جدید چه می‌خواهیم بکنیم. لذا خدا انتظار داشت که رابطه آدم و زوجش از رابطه مخلوق با خالق برسه به رابطه دلادل تقاضا و عرضه، که کیفی تر از اون رابطه ساده است و رابطه اوله، و کیفیتش هم دو وجه هست. وجه اول کیفیتش برمیگرده به انسان که پروژه‌ای تعریف کنه برای ایفای نقشی که بنا بوده به عهده بگیره. اینجا خدا خدای کیفی تری میشه. اگر قبول کنیم که خدا دینامیک هست، خدا دیگه خدای ساده و اول نیست که فقط خلق کرده باشه. اینجا میاد خدای در حقیقت سرویس ده میشه و تزریق کننده نهاده به پروژه. حالا با این تلقی اگر ما بخواهیم ایفاگر بشیم و پروژه‌ای تعریف کنیم، پردازشش کنیم، پیش ببریم و به فرجام برسونیم و پروژه‌ای ثبت کنیم در کنار پروژه‌های ثبت شده سالفان، ما میشیم متقاضی امکانات و فرصت‌ها برای پیشبرد. او هم میشه مطلق تجهیز. ما نسبی هستیم در تعریف و پیشبرد پروژه، ضعف‌های جدی داریم، ولی او مطلق در تجهیز. در همون برف میتونه با ویژگی طراحی مهندسیش ما رو به سمت طراحی و هندسه ببره، کما اینکه پیش برندگان همیشه مهندس هم بودن، فقط علوم انسانی نبودن که یک ایدهی به ذهنشون برسه، حالا بگم ما ایده به ذهنم رسید، حالا بذاریم مهندسانی از علم و صنعت و از فنی و از شریف بیرون بیان، کار اوناست. اینطوری مکانیکی پیش برندگان مکانیکی فکر نمی کنن. موسی مهندس پروژه خودش بود به کمک او، محمد مهندس پروژه خودش بود به کمک او. یک کتاب بره مصطفی طلال وزیر خارجه سوریه که اونم سوریه‌ام ابد مدت هم مثل همینه هایی که ما به تجربه میکنیم، اون وزیر دفاعش بود، 30 سال وزیر دفاع بود، نمیدونم الان هست یا نه. یک کتاب داره اسمش آیین نبرد، کتابش کتاب کیفیه. در ذکاوت حضرت محمد و مهندسی شو، هم مهندسی استراتژیکش هم مهندسی نظامی شو، تو اون کتاب خیلی ترسیم میکنی. بچه هایی که میرن خدمت حتما اون کتاب تو ارتش اینطوری بود، بعد از انقلاب کتاب مصطفی طلال کتاب کمک ترسی بود. سوال نمیاد، ولی سربازی هم که وقت انسان زیاد داره برای مطالعه اون کتاب مصطفی طلال خیلی بود. اونجا درک میکنی که محمد یه آدم ساده قریشی از پشت کوه آمده نیست، جدی استراتژ مرحله بنده، با اینکه سابقه نظامی نداشته، ولی کیفیت ویژه لیدر نظامی رو بروز میده. پس کسی که میخواهد پروژه تعریف کنه درست از تجربه بشر کمک میگیره، اما در پروژه خودکفا است، ضعفاش هم با او جبران میکنه و با در حقیقت گفت سالفان. ولی بالاخره باید که طراحی مهندسی بکنه، خلق بکنه، استراتژی طراحی بکنه، در داخل استراتژی مرحله بندی بکنه، دید و تحلیل تاریخی رو صاحب بشه، ایده بپردازه، الهام بخش بشه، از منبع الهام هم کمک بگیره و نهایتا عاشق هم باشه برای پیشبرد که بحث امروز هست انشالله به آخر برسه. لذا او که مطلق تجهیز در از طراحی تا در حقیقت نشت عشق و امید، اینجا دیگه میشه کمککار پروژه. ربط بعدی در چارچوب خدای منشأ عشق و امید که بحث 3-4 هفته پیش بود، دیگه اینجا ربط دلادل تبدیل میشه به ربط وجودی. یعنی به نسبتی که ما جلو بیاییم و کیفی تر بشیم، او هم جلو می آید، به کیفیت جدیدی بروز می دهد. او مطلق کیفیته، ولی دلیل نداره اگر ما رابطه خودمون با او رو یک رابطه ساده و بسیط خیلی ابتدایی و رقیق تعریف کنیم، او جلوتر اصلا دلیلی نداره. اگر ما بخواهیم مخلوق باشیم و او خالق باشه، او فقط خالقه، به ما هوا میده و غذا میده و امکان در حقیقت تولید نسل و تولید مثل میده، دلیلی نداره آموزش های جدی تری به ما بده. اگر ما بیایم سر پروژه، اون میشه آموزگار، میشه مربی، میشه خدای رب. اگر بیایم سر در حقیقت کیفیت جدی تری بخوایم بروز بدیم در پیش برد پروژمون، ربط ما با اون ربط وجودی میشه، یعنی خدای واقعا موجود همه جانبه. یه خدای خالق بوده اول در جایی که ما مخلوقیم، یه خدای مربی میشه در جایی که ما میخوایم شاگردی کنیم، استایی اون رو بپذیریم، یه خدای کیفی کیفی میشه در شرایطی که ما بخوایم ربط وجودی با او برقرار کنیم، از نوع رابطه که ابراهیم با او برقرار کرد، و ما هم میتونیم مثل همون رابطه رو بازسازی کنیم در حد خودمون. برای اینکه این ربط وجودی بین متوازی و برآورنده یا بین تقاضا و عرضه برقرار بشه، او یک چهارراه مقابل ما قرار داده، چهارراهی که اگر درونش وارد شیم یک به یک راهاشو میتوانیم شناسایی کنیم، درک کنیم، تشخیص بدیم و باهاش رابطه کیفی پیدا کنیم. راه اول پیوند جزء و کله، یعنی هستی وجود داره، وجودش به اعتبار اوست که وجود کله، ما هم وجود داریم در همین هستی موجود به عنوان یک وجود جزء، پیوند دو تا وجود. و چه بعدی یا راه بعدی آموزشه، از آدم اول شروع کرده به آموزش. ژن خمیرمایه ما، خمیرمایه ملائک و نیروهای ما، قبل ما نیروهای کیفی و طبیعی طبیعت نبوده که بیشتر به اصطلاح اهل تمکین بودن و کارگزار تغییر دهنده نبودن. انسان اومد که شاخ زد به هستی با کمک خدا، شاخش هم خدا بهش در حقیقت عرضه کرد، شاخ بزنه به هستی برای تغییر. این ژن شاخ زنی و به اصطلاح پیشبرندگی رو انسان داره. و چه بعدی هم معاشرته، یعنی خدای کوریدوری درست کرد از همون ابتدا با آدم اول که اون یک مبناست، خدا هم یک مبناست، امکان معاشرت و رفت آمد وجود داره بین آدم و ما با او. این چهار راه چهار راه کیفی است، یعنی از اول همه مسیرها ما چهار تاشو متوجه میشیم. راه های متعددی تعبیه شد برای اینکه انسان بپیونده به مدار تغییر و از یک موجود ساده و مخلوق اول در بیاد. این ربط وجودی در یک چهارراه تحقق پیدا میکنه و در یک قاعده، قاعده صحبت شد که ما محتاجیم برای نهاده ها برای پیشبرد پروژه، و او مشتاق اشتیاق داره برای در حقیقت تغذیه و تزریق ما در پیشبرد پروژه. همه این اتفاقات، چهارراه ها و مسیرهای متعدد و این یک قاعده تعبیه شده برای اینکه انسان و ما راه های بازی متعددی رو مقابل خودش ببینه برای ایفا، ارتقا و تغییر. خب حالا او در این چارچوب نمایه هایی داره، در چارچوب همین پیشبرندگی و کمک به پیشبرد پروژه در کادر خدای منشأ عشق و امید، اعلامهاشه، اقدامهاشه، پژواک‌هاشه، موسیقیهاشه، ادبیاتشه، منششه و روششه. ما برای اینکه پروژه‌مون رو انگیزه داشته باشیم، خوش انگیزه باشیم، پیش ببریم، نیاز داریم به شنیدار و دیدار برقرار کردن با این اعلام و اقدام و پژواک و موسیقی و ادبیات و منش و روش. لذا او کمککار در این حوزه ها و بالانسر و تنظیم کننده تقاضا و عرضه است. حالا آرام آرام به دو سر در حقیقت معادله وارد میشیم، سمت تقاضا ما، سمت عرضه او. سمت تقاضا که ما هستیم در کادر عشق و امید حس و درکی داریم، درک میکنیم که در جهان یک منبع مهر و منبع امیدی وجود داره که نیروش به درون ما سرریزه. وجه دوم نیازه، نیاز داریم که اون ما رو در بیابه، درک کنه، دریافت داشته باشه و با ما رابطه جدیتر برقرار کنه. اما در این کشاکش ما سینوسی رو هم طی میکنیم، امید داریم، به یأس میرسیم، دوباره امیدوار میشیم، دوباره مایوس میشیم. سینوسی هستش که هم بزرگان، انسانهای اول، انسانهای پیشبرنده، اسبان اول درشکه، باربرداران اول که نوعاً حمال‌هایی هستن که بار یک اسکله رو جابجا می‌کنن. موسی رو باید اینطور دید، موسی حمل کننده‌ای هست، حمالی هست که بار کلی که از رود نیل به مصر میرسید و میخواست جابجا کنه. یکی هم هست نه، میگه ما مثلا حمال یک تا مغازه، حمال یک قایق هستیم، ولی موسی میخواست که هم کننده کل باری باشه که از هستی به مصریان میرسید. محمد میخواست هم کننده کل باری باشه که از هستی به شبه جزیره میرسید. مصدق میخواست هم کننده باری باشه که از دریای جنوب بنا بود به ایرانی برسه، ولی توسط بی پی مصادره میشد و چپو میشد و غارت میشد. این که هر کس به نسبت خودش. حالا انسانهایی هستند که هم در کادر انبیا هم بیرون از کادر انبیا به یک تلقی جوهری میرسند، که اون تلقی جوهری رو جلوتر بررسی میکنیم، اشاره هم قبلا کردیم، ببینیم چی بوده. تو سمت عرضه، اگر این طرف حس و درک نیاز نوسان یعصومی داره و بالاخره به تلقی جوهری میرسه، اون طرف هم خب خدا که در موضع عرضه است نمایه ای داره، تلایه ای داره و خانشی داره، بشارتی داره و نهایتاً دعوت جوهری. حالا ربط تلقی جوهری و دعوت جوهری به آرامان میریم پیشش. اینجا یک متن واسط هست بین دو سر. سر اول سر تقاضاست که ماییم، سر دوم سر عرضاست که او هست. یک متن واسطی وجود داره، یک لوح گویایی وجود داره که سوره یونس هست که لوح دهم از الواح 104 گانه گزارش آخر. تحلیل اوس از نوسان انسان. اسم سورم یونسه که پیش برنده یا تعریف کننده پروژه‌ای بوده که نوسان داشته، پروژه تعریف میکنه، امیدوار بوده، 40 سال پی امیدش میره، بعد از 40 سال میزه به زمین میبره و فراری میشه از عرصه و از مدار عرضه که مدار اوس. خدا اینجا بدونه این که در این سوره خیلی تو یونس به سلام آنوز داده بشه، روحیات انسان رو که روحیات نوع انسان هست و در یونس دیده شده و خدا یونس رو بروید کرده و فسفوری کرده نقطه چین یونس رو برای محمد و از محمد هم انتظار داره که مسیر یونس رو در مسیر پایدار خودش رو بره، تحلیل میکنه. اینجا 17 تا آیه که پخش از آیات اول تا آیه 109 نقطه چین انسان رو به اصطلاح خدا ترسیم میکنه که خدا نظرش این هست انسان در سکنج روی آوره، وقتی ما تأمینش میکنیم، تغذیهش میکنیم، تزریق میکنیم، به پروژهش چه پروژه فردی باشه چه پروژه اجتماعی کیفی باشه بهره‌مند که میشه، به حساب خودش میرسه و ما رو فاکتور میگیره، فاصله میگیره از ما، در اون کوریدور قدم نمیزنه، با ما معاشرت دیگه نمیکنه، به روی خودش نمیاره که ما هستیم، اما وقتی که کم میاره باز به روی خودش میاره که ما هستیم، باز میاد سمت ما. این لوح واسط رو که ازش عبور کنیم میرسیم به تلقی جوهری، یعنی انسان هایی که از این سینوس عبور کردن، این نوسان رو بالاخره تجربه کردن، اما رسیدن به یک پایگاه مطمئن، یک منزلگاه دائمی، یک گونه گونه ابراهیمی، یک گونه گونه یعقوبی که خدا خیلی روشون مانور میده، به خصوص روی گونه ابراهیم. گونه ابراهیم از آیات 51 تا 56 رد درک کردیم که حق ماست که درک کنیم، همچنان که حق دیگران هست که بر درکی میخوان داشته باشن. ما اینقدر فهمیدیم از 51 تا 56 رد که دو مهمان به ابراهیم بشارتی آوردن، ابراهیم نه بهشون سلام داد نه به بشارتشون اعتنا کرد. وقتی اونها گفتن که این بشارت از حق هست، قبلش هم ابراهیم قانت بود از اینکه حس میکرد در درون خودش و همسرش مواد دینامیکی وجود ندارن برای اینکه به چرخه تولید بپیونده، اساساً براش منتفی بود که مولد باشه و فرزند دار بشه، ولی اونها یک تلنگر یا یک شوک جدی بهش وارد کردن که این ما از جانب او هستیم، سلام کیفی برای تو داریم به رغم بی‌اعتنایی و بشارت ما بشارت حقه. وقتی که این رو گفتن، ابراهیم هم در 56 هجر و من یقنت من رحمت ربه الا دالون، وقتی اونا گفتن که ما هم پیوند او هستیم و بشارتمون هم بشارت اوست، ابراهیم هم عنوان کرد که در حقیقت قنوت ورزیدن و ناامیدی کردن، ناامیدی ورزیدن در حقیقت ناحقه و فقط از کسانی که راه گم کردن سر میزنه. اینجا ابراهیم با در حقیقت نای مولوی عنوان کرد که بوی بهبود از جهان میشنوم، بوی بهبود ز جهان میشنوم. گونه یعقوبی، یعقوب هم وقتی که به اصطلاح چندین سال از پسرش یوسف دور افتاد، به خاطر اینکه معاشرت ویژه داشت در این مدت فراق با خدا، تهنشستی از این معاشرت پیدا کرده بود. آیات 86 و 87 یونس، لای تیعصم رفت الله، یعنی فرزندانش که از جستجو و پیدا کردن و آوردن یوسف نزد یعقوب پدر ناامید بودن و یأس می‌ورزیدن و قانت شده بودن و فراتر از خلوت معیوس شده بودن، دیگه فکر میکردن هیچ راه حلی برای تحقق انتظارشون نیست. یعقوب به اینها گفتش که یأس نورزید، رفح الله معنی شد رایحه، یعنی رایحه از ریحان میاد، یعنی سبزی معطری که رایحهش تا ته مخاط میره. این رایحه تا ته مخاط رو فقط یعقوب درک میکرد، به خاطر این رفت آمدی که چندین سال و چندین دهه سر جالیز خدا و سر سبزیکاری خدا رفته بود. اول که یعقوب هم ممکن بود درک نکنه، مثل ما که هنوز به مرحله درکش نرسیدیم. ولی گونه ابراهیمی رسید به این که به هر حال بوی بهبود اوضاع جهان میشنوم، و یعقوب هم رسید به رایحه. به فرزندانش گفت من رایحه‌ای میشنوم که شما در حقیقت درک می کنید، یا راهی رفتم که شما نرفته اید، پیمایشی کردم که شما نکرده اید. بیت مشترک یعقوب و ابراهیم بیتیست که باز مولوی جنبندی ایدئولوژی که آهنگی می کنه. تلقی جوهری یعقوب و ابراهیم این است که این عشقی که بگزیدی نشاطی می دهد بیغم، قبولی می کند بیرد. یعنی تو رابطه با خدا به خاطر این رفت و آمد و خون نداری و از پشت پرده رسیدن به اندرونی خدا، به این رسیدن که قدر مسلم، یکی از تک کلام خدا قدر مسلم، قدر مسلم، قدر مسلم، یعنی حتما تحقق پیدا میکنه. قدر مسلم یعنی اندازه تسلیم شدن. قدر مسلم یعنی این که این انگاری که در ذهن شماست، اگر با تلقی جوهری به من پیوند بخوریم که منم دعوت جوهری همینه، دعوت جوهری خدا یعنی تلقی جوهری پیدا کنید به قدر مسلم، یعنی مسلمن اون اتفاق به قدر خودش و به تقدیر خودش خواهد رسید. تقدیری که در دیدگاه مشترک ابراهیم و یعقوب از کلام آهنگین مولوی این هستش که این عشق که بگذی نشاطی میدهد بیغم، قبولی میکند بیرد. یعنی قدر مسلم فاز غم رو به نشاط مبدل میکنه و قدر مسلم از مردودی جلوگیری میکنه. و خدا در حقیقت مدیر مدرسه نیست که با کسی که بهش به تلقی جوهری میرسه بخواد نقش تاقچه بالا گذارنده مدیر و معلم شهریور ماهی رو که بناست از خرداد به شهریور برسی بعدن به مهر راه پیدا کنی بری به مرحله بعد ایفا کنه، نه، تاقچه بالا نمیگذاره و قطعا نمره رو میده ولو با تک ماده. ابراهیم و یعقوب اینو میخوان. بالاخره یعقوب با تک ماده بعد از چند ماه، چند در حقیقت سال به یوسف رسید. این تلقی جوهری است. حالا دعوت جوهری در آیات 105 و 109 سوره یونس بود. اول با یأس شروع میشه، آخر خدا جنبندی رو میبره روی امید مبشر. تأکید میکنه بر رویکرد وجودی انسان به سمت او و پیشبرد دلارام. 105 و 109، 105 به محمد بعد از اینکه روایت یونس رو که سمبل یأس و امید و نوسان و سینوس بود رو تمام میکنه، به محمد میگه انتظار هست از تو که رویکرد تمام وجود و در حقیقت تمام قد به ما داشته باشی. و آخر سرم تو 109 که آیه آخر سوره یونس هست، میگه از قاعده پیش برده پروژه پیروی کن. و اینجا در حقیقت تمثیلش معلوم میشه، خدا وحی رو در آیه 109 سوره یونس معنی میکنه جان مالی فکری و انگیزشی پیشبرد محتوای پروژه. به محمد میگه رو محتوای پروژه شک نکن، بعد تبعی ما یوها الک، یعنی با آنچه که ما وحی میکنیم محتوایی که به پروژه تو تصدیق میکنیم بهش اعتماد کن و رویکرد وجودی داشته باش و پیش ببر. این توصیه به همه پیشبرندگان، نه فقط. حالا بریم سر ازدواج خدا و انسان، نه اون ازدواجی که خدا ازش عصبانی میشه. خدا اهل ازدواج نیست، خدا بی نیازه، ولی سر پروژه ازدواج به وقوع میپیونده. مزدوج شدن سمت تقاضا با سمت عرضه، دو سر. اینجا دیگه در حقیقت خواستگاری یه فرد معمولی از پادشاه دختر عربستان نیست که 50% حل باشه 50% مکول به جواب دختر پادشاه. نه، اینجا دو سر تضمینی. سمت اول، سمت عرضه، این گویش گویش مولوی است از زبان خدا. خدا به همه پیشبرندگان که سینوس یأس و امید رو طی میکنن و لحظه مردد میشن که آیا امکان داره این پروژه به پایان برسه و بار در اسکله به زمین گذاشته بشه یا نه، خدا اینجا یک تزریق وجودی میکنه به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی. یعنی اینجا دیگه عشق میشه مرحله. عشق جاری هست، ساری هست، از اول بوده، ولی عشق اینجا مانند در حقیقت حرکت دوم هست توی حرکت دو ضرب وزن برداری. یعنی بالاخره وزن بردار با هزار بدبختی از اون زمین وزنی رو که از وزن خودش حداقل مثلا 1.5 برابر بیشتری میکشه رو سینه. اونجا دیگه اگه چهره وزن بردار رو نگاه کنیم توی مقطعی که وزن رو سینه است، از سینه میخواد بکشه به بالا، اونجا مرحله شیش و بشه هست. مرحله شیش و بشه که یونس درش قرار داره، وزنه رو پرت کرد، فرار کرد. مرحله ای که محمد هم درش قرار گرفت، مرحله ای که یونس موسی هم درش قرار گرفت. حس میکنیم از گزارش آخر که اینا هم در این مراحل قرار گرفت. اینجا خدا بهشون میگه که سیری طی کردین، اینجا مرحله جدیده. مرحله جدید مرحله ای هستش که وزنه رو در حقیقت باید بری بالا سر. تاریخ منتظره. تو وزنه برداری اگر داور انگوششو بزنه سه تا چراغ روشن شه، یعنی از مرحله عشق عبور کرده، او فرد دیگه رفته رو سکو. اینجا خدا میگه که بالاخره تا اینجا پیش اومدی محمد، بذار چراغ سگانه تاریخ برای تو روشن شه، وزن رها نکن. یونس وزن رها کرد. تو بالاخره این همه آمدی رفتی، 40 سال تو کوریدور ما قدم زدی، با ما معاشرت کردی، به هرا آمدی، تقاضای کیفی تو مطرح کردی، ما به اعتبار اون کیفیت کیفی ترین جانمایه رو به تو بخشیدی. پس اینجا به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی. حالا قبلا وزن برداری سه حرکت بود، اون سه حرکت که ایرانی ها توش خیلی استاد بودن حذف شد به دلیل اینکه به جسم آسیب میرسوند. اون حرکت سوم حرکت پرس بود. حرکت پرس یعنی وزنه رو میوردی رو سینه، باید با دو تا پات قیچی میزدی. قیچی خیلی مشکلی بود. قیچی که میزدی حرکت سوم میوردی بس. اینجا اون قیچی زدنه. به محمد میگه محمد حرکت پرس تو انجام بده، قیچی تو بزن، به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی. که محمد رو تحریض میکنه که تا آخر پیش بره. محمد تا آخر پیش میره و طبع ما یوها الیک میکنه. حالا اون به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی کلام خداست از زبان مولوی، اینم کلام پیشبرندگان پروژه است از زبان مولوی. مولوی اینجا سنگ تمام میگذاره، عشق میورزم و امید که این فن شریفه. اینجا دیگه محمد میگه به خدا قبلتو میگه، این قبلتو تزویج، این مفهوم کیفیش اینه. خدا میگه قیچی رو بزن، یک قدم ماده تا روشن شدن سشرا. محمد میگه عشق میبرزم و امید که این فن شریف چون هنرها رو دیگر موجب درمان نشود. عشق میبرزم فقط کار محمد، کار همه از قبلا گفتیم، کار هر موجودی هستش که الان در خانه است و مادر در حقیقت جانفشان و جانفدایی. عشق نوع بشر پشته آدم چه زن چه مرد عنوان میکنه؟ آره به خدا جواب میده. اینجا مشاعره است. دوره ما مشاعره رادیو شبای خاصی بود، تهران خلوت بود، موقعه تلویزیون همه داشتن، مشاعره بود، ما مهدی سهیلی مشاعره میکرد. اون برنامه مشاعره چه بفاین یه رو بود، همه خوب میشستن. مشاعره یعنی بود که یکی یک شعری میخونه و فرد بعدی باید آخرین حرف شعرش رو بگیره بیت جدیدی رو. یعنی اینجا به عزم مرحله عشق پیشنه قدمی اون یه رو انسانی میگیره، شعر جدید رو میگه. اینجا به اصطلاح نوع انسان به خدا میگه عشق میبرزم و امید که این فن شریف چون هنرهای دیگر موجب هرمان نشود. بشر میرسه به تلقی جوهری. آره من عشق میبرزم. میبرزم فعل استمراریه، ورزیدنم فعلی هستش که توش عرقه، توش خونه، توش شوقه، توش یعصم هست، توش بریدگی هم هست، توش یعنی یه فعل در حقیقت همه جانبه است. میگن میورزه، اونجا وجود نونوا افتاده روی خمیر داره ورزشی که در حقیقت یه نونه دو تنوره ازش در بیاره. یه وقت هست میشه یک چانگیری که یک شکمی داره، یک وزن 100 کیلویشو مثل بختک میندازه روی این خمیره، خمیرش میکنه که تنور اون وقت نمیتونه اون خمیره رو کاری کنه. یه نون بربری در میاد که اصلا وسطش هم خمیره. یه وقت هست نه، این چانگیرا رو شما ببینید، چانگیرای حرفه‌ای هیچ کدومشون شکم ندارن، خصوصا این نون سنگکی ها. نون سنگکی مثل نون بربری رو اگر ببینید، محل چانه جوری هستش که نقطه اتکا مسطح چانگیر داره، ولی اون سنگک اینطور نیست، لرزانه. خود چانگیر سنگکی باید قائم به خود باشه و همه وجودش رو ببره رو وزن که نون دور نده، یک نون سنگک دو آتشه یا دو تنوره به قول قدیمی ها بیرون بده. اینجا انسان میگه من آن چانگیر سنگکی هم، عشق میورزم و امید دارم. یعنی هم عشق میورزم، امیدم قانت نیستم، امید دارم، قنوت نمیورزم، امید میورزم، عشق میورزم که این فن شریف. حالا ببین خدا اونجا تو قبلی عشق رو اینجا مرحله میدونه، اینجا بشر فن میدونه. فن تو ادبیات بشر اقدامیست برای تحول، اقدامیست برای عبور از وضع موجود، اقدامیست پیش اندازنده. در این مثلا ورزش های هماوردی و تن به تن میگن فن، تو کاراته میگن فن، تو جودو میگن فن، تو خصوص تو کشتی هم میگن فن. فن یعنی عملی قلقی که تو را پیش بیاندازد. اینجا دیگه انسان فنی میشود، انسان دیگه روشن فکر و علوم انسانی نیست که به اصطلاح بشینه از در و دیوار و تخته و فیزیک و داخل آب و هر چه که اراده کنه. نه، اینجا انسان دیگه یک انسان در حقیقت ورزنده فنی است، مهندسی است که قبول میکنه که در حقیقت هم ورز بده هم عشق و فن تلقی میکنه. اینجا دیگه این فنه یک ممیزه ای داره با همه هنرها و فنونی که میتوانم موجب هرمان و ناامیدی رو فراهم بیارن. حالا اینجا سعد نیم بیت یا مصرع خداست، زیل بیت یا دو مصرع انسانه، یه پیام مشترکم خدا و انسان سمت عرضه و سمت تقاضا بهش به توافق برسن. توافق مشترک رو هم خود مولوی اعلام میکنه. درک مولوی درک قابل تحسینیه که در حقیقت کف و درود مستمر باید درش زد. نشان اهل خدا عاشقی است، با خود دار. خدا و انسان مشترکاً به این میرسن که نمایه‌ای که انسان‌های پیش برنده از خودشون بروز میدن عشق و مهر، و آخرم توصیه و خدا و انسان این است با خود دار، یعنی حفظش کن، در درون جذبش کن و با آنش همزاد شد. اگر اینطوری ببینیم هستی رو، یک سرش تقاضاست، یک سرش عرضه، یک سرش اردوی یا کمپ متقاضیان، یک سرش سر اردوی عرضگر، تقسیم صورت میگیره و تجمیعی. تقسیمش این سمت سمت احتیاج، اون سمت سمت اشتیاقه، این سمت سمت رویکرد، اون سمت سمت ویژه جذبه. تجمیعش عشق انسان داره، عشق خدا داره. این عشق تو پروژه معنی میده، نه صرفا سر رابطه خالق و مخلوق. تو پروژه، یعنی کسی که پروژه تعریف میکنه، چه پروژه علمی باشه، هنری باشه، سیاسی باشه، ایدئولوژیک باشه، ورزشی باشه، تشکیل خانواده باشه، ترمیم یک عشق ناکام حتی معکوف به جنس در حقیقت و جنس مخالف باشه، میشه پروژه. پروژه شاخدمون نداره. اگر این پروژه تعریف بشه، نیست الا اثر عشق. یعنی مجموعه کسایی که تا حالا پروژه تعریف کردن، آدم‌های کلاسیک و صرفاً عقل‌گرا نبودن، با محاسبه و عقل و بروز ویژگی کلاسیک نمیشه پروژه تعریف کرد. پروژه میمونه، کما اینکه پروژه‌های اصلی تو کشور ما مونده، ولی جاهای جهان دیگه جهان داره پیش میره. پیش میره چون در حقیقت عشق سرشته به پروژه است. عقل خوبه، حالا میرسیم الان به تراز عقل و عشق. عقل پیش برنده انسانه، ولی شما این عشق رو از عقل ممیز کن، جز جهان کلاسیک چیزی باقی نمیمونه، جز جهان روباتیک چیزی باقی نمیمونه. اینی که انسان پیش برنده پروژه عاشقه، خدا عرض کننده عاشق خدا از سر در حقیقت روی کرده کلاسیک به پروژه تزریق عشقی در حقیقت در او در وجود اول و آخر و وسط هست که اون عشق در نهاده ها خودشو متجلی میکنه. اگر خدا عاشق نباشه، دلیلی نداره به تعریف کنندگان پروژه ایدهی منتقل کنه، الهامی ببخشه، دید تاریخ. چقدر خدا در حقیقت وقت گذاشت که به محمد دید تاریخی بده؟ این سوره ها، هفت سوره دارای فلسفه تاریخ، وقت اختصاصی خداست برای محمدی که میخواد پروژه پیش ببره و برای همه کسایی که میخواد همزمان با محمد و بعد از محمد پروژه پیش ببرن. اون میتونه ما هم باشیم. خدا وقت اختصاصی اختصاص داده به نسبتی که ما تو عراف داریم، به نسبتی که ما تو تاها داریم، اون برای ما وقت خواهد گذاشت. کسی دریغ نمیورزد که عاشق باشه. معلم کلاسیک سر تمام تجربه کردیم، معلمای کلاسیک رو دیگه، روشن فکران امروزی بخششون معلم هستن، ولی معلمان کلاسیک هم. معلم کلاسیک معلمیست که 8 سر کلاس میاد، 9 و 15 درس دو واحدش رو تموم میکنه، از کلاس میری بیرون. هر کس بعد از 9 و 15 سوال داشته باشه دیگه نمیتونه با اون معلم رابطه برقرار کنه. گچ رو پرت میکنه، تخته رو پاک میکنه، از کلاس میری بیرون. ولی معلم دینامیک اینطوری نیست. نیمه شب زنگ بخوره بهش، پاسخ میده. خدا خدای پاسخ دهنده زنگ های نیمه شبه. زنگ های نیمه شب پیش برندگان پروژه. اونجا نمیگه من خوابم، نمیگه در حوزه خصوصی من وارد شدی، شماتت نمی کنه، مگه مثلا بعد از 11 وقت زنگ زدن نمی کنه، شماتتی نمی کنه. این که طبیعتا این عرضگر عاشقیه. یعنی اینجا تقسیم ها، یک سرش احتیاج، یک سرش اشتیابه، یک سرش روی کرد، یک سرش ویژه‌جذبه، ولی تجمیع ها دینامیسم عشقه. یعنی متقاضیان بسیار جدی و کیفی رو به خدا کردن، خدا بسیار کیفی پاسخشون داده. این یاد کنهایی که اون دفعه صحبتشون شد به محمد، به یاد کن از برق چشمان همسر ابراهیم وقتی مشعوف شد از پیام دو مهمان، یاد کن از ایوب آسیب دیده که از آسیب خارجش کردیم، یاد کن از مازدر موسی که ملتهب بود. یاد کن، یاد کن، یاد کن ها. یعنی خدا به محمد میگه که متقاضی عاشق، عرض کننده عاشق. حالا اینجا باز مولوی دست به اصطلاح جنبندی آهنگین میزنه که از زبان انسان به خدا میگه پا ما مکش از کار ما. یعنی بالاخره ما به امید تو اومدیم پروژه رو تعلیف کردیم، پا ما مکش در کار ما، جوشی بنه در شور ما. ما یه شوری آوردیم، آوردم اون شوره تو جوشی بنه. جوش نقطه در حقیقت کیفی و لعاب انداز اون شوره تا می شود انگور ما. حالا ما رفتیم مزرعه یا انگوری و و و و و و جور کردیم، حالا یه فراوری کردیم برای تقدیزش احتیاج به تو داریم. من چند وقت پیش شب دیر وقت سوار یه ماشین شخصی شدم، راننده توی حال هوایی احتمالا می زده بود، تا ما نشستیم تو ماشین بی مقدمه شروع کرد شیوه شراب گرفتن رو. گفتش که میدونی باید چه جوری شراب گیره؟ من اصلا توی منم توی حوزه دیگه بودم، داشتم به چیز دیگه فکر میکردم. گفتم نه. شروع کرد یه 20 دقیقه توضیح دادن، اصلا نپرسید مثلا میخوای بگم یا نه، خودش گفت. شروع کرد میری تو مزرعه انگور قرمز و اینطوری میچینی و میاری، مثلا بشکه اون وقت تشکیلاتی هم بود، همه استفار و اختفاها هم میگفت، یعنی نوع شراب گیری که جمهوری اسلامی رو میگفت، میگم میری و یک در حقیقت استتار و اختفایی فراهم میکنی، یه بشکه هایی فراهم میکنی، بشکه آبیه یا سبز، بشکه رو باید رنگ خاک کنی که از دور معلوم نباشه، یه پشتهی فراهم کنی، انگور رو میریزی، بعد با چوب میفتی به جونش، بعد از یه مدتی وقتی با چوب افتادی به جونش ولش میکنی، او خودش کار خودش رو میکنه، بعد از یه مدتی تبدیل به شراب میشه. یعنی برخورد منفعلانه ای بود، ولی انسان اونجا که از قول مولوی میگه پا با مکش از کار ما، جوشی بنه در شور ما تا میشود انگور ما، اینجا برخورد در حقیقت منفعلانه خدا با او خم شرابه نمی کنه. اینجا خدا بشر به خدا میگه ما بشکشو ما فراهم کردم، انگورشو من چیدم، انگورشو من پاک کردم، توی بشکم ریختم، من خیلی چوب زنیشو بلد نیستم، در فراوری کمک ویژه به ما مبذول کن تا می شود انگور ما. اینجا خدا با اون رانندهی که با ما برخورد کرد و منفعل بود در شراب اندازی و برخورد انفعالانه منفعلانه می کرد با خود، خدا برخورد منفعلانه با در حقیقت ایسایی نمی کنید، احتیاج اشتیام رو کرد جذب ویژه و شیرابه این دوتا طرف تقسیم شده وحدتی هست که پیشبرندگان پروژه با خدا سر عشق درشون حاصل میشه. حالا بریم سر بحث آخر که بحث انشالله امروز جمع بشه. خب تلبی جوهری رو دیدیم، دعوت جوهری رو هم دیدیم و به هم پیوستن دوتا مجرا رو هم دیدیم که مولوی تک تکشون رو ترسیم کرد آهنگی و بستر مشترکشون رو هم ترسیم کرد. اون بحث رو موقتا وامی گذاریم، بینیم سر ماهیت خود عشق. این عشق یک پیشینهی داره، مثل هر پدیده یک آتیهی داره، یعنی یک سبقهی داره، یک چشمنداز ترازی هم داره، یعنی هر پدیده که به این جهان میاد خودش متره، متر خودش و متر مقایسه با پدیده های بیرون از خودش. این عشق مثل همه پدیده ها یک دینامیسمی هم داره، منتها پیشینه آتیه، تراز و دینامیسم در تنگیه عشق بحثش اینه که با پدیده های دیگه متفاوته و کیفیت دیگری داره. تو اقتصاد بحث هست تحت عنوان رابطه مبادله. رابطه مبادله به این مفهوم است که یک کالای که در اقتصاد اون کشور کالای اصلی هست میان مبنا قرار میدن برای سنجش اون کالای محوری با بقیه کالاها. مثلا تو اقتصاد ما رابطه مبادله یک بشکه نفته. یک بشکه نفت 159 لیتره. تحلیل کنندگان اقتصاد ایران وقتی میخوام رابطه بقیه تولیدات جامعه ایران رو با نفت ببینن، مثلا میگن یک تن گندم ارزشش برابر هست با 5 بشکه نفت. اون نفت میشه در حقیقت چاول. در اقتصاد پیشرفته نفت نیست. الان تو اقتصاد پیشرفته مثلا تو اقتصاد امریکا که حالا مثلا سلطنت های تکنولوژیه، یا تو اقتصاد ژاپن اون نرم افزاره رابطه مبادله تعیین می‌کنه. یعنی یک واحد فکر فشرده انسان، اون میشه رابطه مبادله. میگن که یک واحد مثلا فرض کن فکر فشرده‌ای که یک مهندس در مثلا میتسوبیشی صرف میکنه، مصرف میکنه، او میشه مثلا تعیین کننده رابطهش با اقلام دیگه که برای تولید کنندگان ژاپنی دارن تولید میکنن. حالا توی به اصطلاح هستی این رابطه مبادله رو به اصطلاح ببینیم که چی رقم میزنه. پس عشق یک پیشینه داره، ببینیم پیشینه چقدره، ببینیم که چقدر آینده داره، ببینیم که شاغول معمولیه یا نه شاغول برتره، بقیه باید خودشون رو با او تلاش کنن. دینامیسمش چطوریه، چقدر هیجان و خلجان و شفاب درونی داره و چقدر در تنیده با پدیده های دیگر هست. طبق سنت گذشته از همه کتاب ها کمک میگیریم، از جمله کتاب درسی ها. درست گفتیم کتاب هستی کتاب اوله، بعد مام کتابیم، تاریخ هم کتابه، کتاب او هم گزارشیست که داده، قرآن کتاب آخره، ولی به دقیقه کمک درسی ها و مدهای متعددی هم داریم. اینجا عشق پیشینش و آتیش رو میتونیم با کمک درسی ها رقم بزنیم و در رفت و برگشت با اون چهار کتاب هم بتوانیم تغییزش کنیم و فراوریش کنیم. در کمک درسی ها اینطور ما درک میکنیم که این عشق ازلی است. در اون چهار متن هم اینطور درک میکنیم که عشق ازلی است، یعنی کم سابقه نیست، کسوتش 10 سال و 20 سال و نیم قرن و اینا نیست و ازلی است. جنبش خلقان ز عشق، جنبش عشق از ازلی، جنبش خلقان ز عشق، یعنی اگر خلقان مجموعه کسانی که خلق شدن، حالا به اشرفشون مثلا عنوان میشه انسان، مجموعه مخلوقات، مجموعه خلقان که در صدرشون انسان ایستاده، دینامیسمشون رو از عشق گرفتن. اما جنبش عشق جنبشی بود که از ازلی بوده، یعنی تازه نیست، حادث نیست. عنصر ازلیت رو باز میتوانیم آرام آرام در بقیه کمک درسی ها به وفور بیابیم رو و در بحثمون ازش استفاده کنیم. گر پا نبود عاشق با پر ازل پرد، اون کاملا به بحث ما میخوره. اگر انسان پا نداشته باشه، انسانی که در حقیقت به اون مرحله رسیده، مرحله‌ای که خدا توصیف کرد و به سرفصل فن رسیده باشه، فنی که برای عبور از وضع موجود لازمه. یه کشتیگیر نمیتونه 6 دقیقه بره تو دوشک فنی نزنه، نمیتونه فن نزنه. حالا الان کشتی خیلی کلاسیک شده، فقط یه بارانداز رد و بدل میشه و یه خان کشتی تموم میشه. فن باید بزنه، فن هم فقط یکی نیست. گر پا نبود عاشق با پر ازل پرد، اگر عاشقه انسانی که به مرحله رسیده باشه و بخواد فنی بزنه برای عبور از وضع موجود به وضع مطلوب، اگر پا نداشته باشه، پا عنصر کلاسیکه، پا عنصر در حقیقت در نمای اول قابل تظاهره. اگر پا نبود عاشق با پر ازل پرد، با پر ازل یعنی یک توان درونی داره که ازلیه. توان درونی ازلی هم همون در حقیقت عشقی هستش که مولوی متأخرش میدونه، متقدمش میدونه بر هر پدیده. یکم بحث عمیق‌تر میشه، یعنی به نسبتی که مولوی عمیق‌تر میشه، بحث ما عمیق‌تر میشه. پیشینه و آتیه رو داریم کماکان بررسی میکنیم رو پدیده مورد نظرمون. یه عشق ابدی هم هست، هم ابدی هم ازلی. پیش از آن که در جهان باغ می و انگور بود، از شراب لایزالی جان ما مخمور بود. اینجا مولوی می و انگور و باغ رو حادث میدونه، جدید میدونه، اما این در حقیقت عشق و جانمایه رو لایزالی میدونه، یعنی لایزال چیزی که جاویدانه، حد نداره، قدری نمیشه براش تعیین کرد و وجود در حقیقت استراتژیک داره. با ادبیات و بحثمون بخواییم صحبت کنیم، قبل از اینکه انگور بیاد تو انسانه انگوره رو بشناسه و او راننده پیدا شه و آموزش بخواد بده در حقیقت شراب گیری رو، ما مخمور بودیم قبل از انقلاب. یه داروخانه بود، داروخانه الان هست سر خیابون سازمان برنامه تو بهارستان. این مخمر آبجو میفروخت، مخمر آبجویی که به اصطلاح همین دلستری که الان بعد از انقلاب باب شد همون دلستر ساده، نه تعمدار. کسایی که بیمار بودن میرفتن از اون به اصطلاح مخمر آبجون میگرفتن، الکل هم توش نداشت شرعیه. کسایی که میرفتن اونجا مثلا میگفتن که اینا مخمورن، یعنی دنبال آب جویی هستن که در حقیقت بیماریشون رو به حل میبره، خم مخمور میشن بیماریشون رو به حل میبره. حالا مولوی هم میگه که با قبل از اینکه باغ می و انگور بیاد این داروخانه سر بهارستان بوده، از اول تاریخ این داروخانه سر بهارستان بوده، یعنی از اول هستی جنبش خلقان قبل از انسان هم موجودات دیگه بوده، جنبش خلقان زیش جنبش عشق از ازل. این که اینجا کاملا از این کمک درسی رو در میاد که این پدیده ازلیه ابدیه و استراتژیکه، نه به اندازه خدا ازلی و ابدی. اما اگر بخواهیم از موجود اول و وسط و آخر عبور کنیم، عنصر اول قابل تحلیل در صدر جهان همین پدیده‌ای که ما داریم از این صحبت کنیم، یعنی بعد از خدا پیش کسبت اول. حالا ببینیم ترازش چیه. سر ترازش مجموع پیش برندگان توافق قایی و نهایی دارن، یعنی شما خاطرات همه پیش برندگان رو بخونی، از جان دارک و از فلورانس نایتینگل و از حنیف نژاد و از گاندی و از هوشیمین و از هر کس، از مثلا فرض کن ریاضیدان و از شیمیست به اصطلاح آزمایش کننده ژنتیک، خاطرات رو که بخونید این به اصطلاح تراز در میاد. حالا این تراز رو هم باز مولوی پردازشش کرده. توی کشتی قبلن کشتیگیری که برای اینکه فنشو بزنه همه چیزها رو آرام آرام آماده میکنه، آماده بکنه، بهش میگن داره مسگری میکنه. یعنی اگر شما بخوای فیتیل پیچ بزنی یا هر فنی بزنی، جفت رو بگیری آرام بیاری بالا و بعد بتابونی و نخوای با شتاب انجام بدی، میگن داره طرف مسگری میکنه. مثل یک کاری که تو بازار مسگرا، مسگر آرام یک چکشی داره، او چکش مسگر مثل نوک قاشق خانم خانداری هست که حلوا رو بعد از اینکه ورزداد تو بشقاب پهن میکنه دالبر میده. یه حلوایی هست که مثل فرض کنید یه تیکه میندازن توی بشقاب، کسی اصلا نمیتونه میلی نداره به سمتش بره، به یکی هست که اونو آرام آرام دالبر میده و چینشش میده و منقشش میکنه. اینجا مولوی رابطه بین عشق و عقل رو مسخره کرده. یه عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد، عشق دیده زانسوی بازار او بازارها، ای بسا منصور پنهان ز اعتماد جان عشق، ترک منبرها بگفته بر شده بردارها، عاشقان دورکش را در درون زوغها، عاقلان تیر دل را در درون انکارها. عقل گوید پا منه کندر فنا جز خار نیست، عشق گوید عقل را کندر تو هستن خارها. این خموش کن خار، این هستی نداره، این خموش کن خار را از پای دل برکن، تا ببینی در درون خیشتن گلزارها. تو این پنجتا مولوی شاغول رو میاره وسط. شاغول هستی همین در حقیقت عشق هست نه عقله. اینجا مولوی تو اونجا که میگه عقلان تیر دل، این مقدار خیلی افراطی با عقل برخورد میکنه، ما سعی کنیم که اینطوری با عقل برخورد نکنیم. ولی بشر امروز که رسیده به این که به اصطلاح خدا جهان رو بنیان گذاشت و از این به بعد ما با عقلمون پیش میبریم، اساسا اینجوری نیست و نخواهد بود. میگه عقل یک بازاری رو دید، تا بازار رو دید شروع کرد به تجارت، ولی عشق که یک عنصر استراتژیکه پس بازار او بازارهای زنجیره‌ای رو دید. یعنی اینجا عنوان بخواد بکنه مولوی هم پایین لغ رو ملاحظه بفرمایید، عرصه عشق نامحدوده، عرضه عشق هم نامحدوده. اینجا یک مقایسه میکنه بین کسانی که منبر رو هستن با کسانی که به منبر در حقیقت اکتفا نمیکنن، بسنده میکنن، میرن سر منبر هستی. منبر هستی منبر داره، منبر هستی منبر داره، یعنی کسانی که پروژه تعریف کردن از اول پذیرفتن که آرام آرام باید پله هایی رو فکر کنن که برن سر دار. حالا یا پروژه شون پروژه بودی که قدرت های مستقر از همون اول این رو میخواد ببرن سر دار، یا نه اصلا تو حوزه قدرت مستقر هم نبوده، تو حوزه اصلا غیر از به اصطلاح سیاست بوده. اونجا معلومه که آرام آرام باید در حقیقت جان بدن و تدریجی مستهلک بشن. اینجا مثال حلاج رو میزنه، ای بسا منصور پنهان ز اعتماد جان عشق، یعنی ای بسا. اینجا بحثی که اینجا مثلا مکرر بوده که همیشه بزرگان بوید میشن، اینجا مولوی نفی میکنه. ای بسا یعنی بسیارند منصورهای پنهان. بحث ما همه فقط حلاج رو میبینن، زیل حلاج یک طیفی، یک سپاهی به قول مولوی، بسا منصورهای پنهانی که اونها مثل منصور، مثل حلاج اعتماد ویژه کردن به جان عشق، یعنی عشقی که خودش دینامیست داره. ترک تریبونهای کلاسیک کردن، نخواستن آخوند و روز خون بشن، نخواستن سخنران بشن، نخواستن روشن فکری باشن که فکر کنن تغییرات در جهان فقط از مجرای کلام میگذرد. نه، از مجرای کلام صرفا نمی، اگه اینطوری بود خدا همه خوشتیپ ها، همه سخنبران و همه جورنالیست ها رو میکرد انبیا. خوب حرف میزدن انبیا، ولی بالاخره یه موسی دیگه اصلا حرف بلد نبود بزنه، لکنت زبان داشت. وقتی خدا کردش در حقیقت نماینده یک دورانی برای تهوا، اول چیزی که خواست یا دوم چیزی که خواست گفتش که من لکنت زبان دارم، هارون رو به من بیافزا. هارون خیلی سلیس صحبت میکرد. این که اینجا مولوی استادانه مسگری کرده، آمده کسانی رو که فکر میکنن تغییر از مجرای تریبونهای کلاسیک میگذره، با کسانی که از تریبون‌های کلاسیک عبور می‌کنند می‌رسند به سردار، می‌رسند در حقیقت به یک نقطه کلیدی. تفاوت پیشبرندگان پروژه با کسانی که برای خودشون پروژه تعریف می‌کردند در میانه است، در بیت وسط سوم از پنجم. عاشقان دوردکش را در درونه ذوق‌ها، یعنی عاشقان دوردکش همون ویژگی خدا رو دارن، بالاخره شراب مخموری تولید میکنن که محصول فعل و انفعال هم خودشونه هم عنصر. در درونه ذوق‌ها، در درونه یعنی چوب زنی به خم شرابن که هم در درون خودشون به اصطلاح ذوقی دارن و هم این ذوق رو در درون اون بشکه در درون خم جستجو میکنن. اینجا مرز در حقیقت عاشق و عاقل رو، مرز غیر کلاسیک با کلاسیک رو دقیق تر بخواهیم بگیم، مولوی ترسیم میکنه. عاقلان تیر دل اینجا عنوان شد، افراطی برخورد کرده با اصطلاح سپاه عقل. عاقلان تیر دل در درون انکارها، یعنی عقل درون انسان رو فقط در حقیقت میدانی تلقی میکنه برای محاسبه، برای به اصطلاح تحلیل هزینه فایده. ما یه دوستی داشتیم، محمد ترکمان، شب عاشورای 59، معذرت می‌خوام، ترکمان محمد اسفان می‌شود، این بچه‌های کیفی دانشگاهی بود که ما درس می‌خوندیم. رفته اون سال 56-55 فلسطین و برای خودش یه چریکی بود، مجله نوجوانان سالهای 58-59 هم پس 60 هم مجلهی بود به اسم مجله اتحاد جوان، اون در نور محمد بنکدار رفت. اول جنگ آمد و بعد آسیب دیده بود. من رفتم پیشش، گفتش که گفتم اونجا چه خبر بود؟ اونجا یک خبر ویژه بود. گفتم چه خبر؟ گفت ما روشنفکرها که میریم اونجا همش محاسبه میکنیم، محاسبه میکنیم الان تیر طرف میاد ما از کجا رد چیم به ما نخوره یا اگر تیر کمون کنیم. گفت ولی اینایی که اومدن مسئله جنگ رو حل کنن از دانشگاه هم نیومدن، اصلا اینطوری نیستن، اونها دارن در حقیقت نبرد رو پیش میبرن، نه ما که میخواییم بریم فقط اونجا آموزش بدیم و مراقب خودمون باشیم و روشن فکری پیشه کنیم. محمد بنکتار که اینو میگه، مولوی هم همینو میگه. وقتی افراد متعددی در دوران‌های مختلف یک عامل رو روش تاکید کنن و یک حقیقت رو بیان کنن، یعنی این قاعده است، قانون استثنا نیست. اینکه غیر کلاسیک ها کسایی هستن که اهل فراوری هستن، دردکش هستن، دنبال شیرابه و تحنشین حقیقت هستن برای تزریق به پروژه شون در درونه، هم درون خودشون هم درون خود. ولی عاقلان که فقط میخوان در مدار عقل بایستن و عناصر کلاسیک باشن، با کتشلوار و کلوات و پاپیون بخوان بیان برای تغییر، اونها درون خودشون رو تبدیل نمی کنن به میدان فعالی برای فراوری. تو درون خود به این محاسبه این میشه، اون بشه، چی میشه، تحلیل هزینه فایده، نهایتا میرسن به انکار، به انکار تغییر. اگر خدا بخواست در این سطح محاسبه کنه، خدا میشه این جهان رو خلق نمی کرد. بالاخره خدا برای خلق انسان در درون هستی هزینه داد. ابلیس کادر اصلی و کادر اولش ازش جدا شد، خدا ریزش داد. خدا برای اول بار مورد کنکاش و مورد تردید قرار گرفت. خدا هزینه در حقیقت تغییر و هزینه راه انداختن کارگاه جدید رو داد. مرز کلاسیک ها و غیر کلاسیک ها، مرز خدای کلاسیک با خدای غیر کلاسیکه. خدای کلاسیک به خلق اول بسنده میکنه و دنبال خلقهای جدید نمیاد، ولی خدای غیر کلاسیک خدایی هستش که ما میتوانیم شناساییش کنیم و با هم قیام بکنیم. خدایی هستش که در حقیقت کمککار عاشقان دردکشه. این پنج بیتی که مولوی جلوی چشم ما میگذاره و جلوی پس پیشانی ما فراتر از چشم میگذاره، میخواد این رو عنوان کنه. در بحث فراز، عرصه عشق نامحدوده، عرضه عشق هم نامحدوده، بازارهاش زنجیره‌ای پس بازار عقل و عامل فراوری هم هست. بله، عقل بازاری رو پیش روی ما میگذارد. عقل هم در مدار خودش میتواند به فراوری منجر شد. ولی شما همه این پروژه های قابل اعتناع بشر رو تحلیل کنیم، اگر عناصرش رو آنالیز کنیم، عنصر اولش در حقیقت چی؟ عنصر عشق است. به یک مرحله دیگه از تراز وارد میشیم. افلاطون در حقیقت در ادبیات جهان پذیرفته شده است، سمبول عقل. مولوی اینجا سنگ با افلاطون وامی کند در بحث تراز. چو عشق سلسله خیش به جنباند، جنون عقل فلاطون و بلحسن باشد. بلحسن در تاریخ ما سمبول عقله، فلاطون در تاریخ کل جهان سمبول عقله. یعنی تا میدیم عاقل در مثلا مجامعی که اهل فکر و اهل اندیشن، افلاطون میاد. اینجا مولوی میگه که چو تو ادبیات فارسی مثل از تو ادبیات عرب هستش که خدا ازش استفاده کرده تو قرآن. از یعنی مرحله جدید، بزنگاه. چو در ادبیات بستر فارسی بزنگاه. در بزنگاهی که عشق بخواد تکون بخوره، عشق بخواد در حقیقت خودش رو نمایان کنه، مثل این ورزشکاری که میره وسط گود، همه دارن نگاه، وقت نمایانیه. وقتی که در حقیقت دست مرشد به طبله میخوره، وقتی که زنگ برای در حقیقت ورزشکار وسط میزنن، اگه عشق لخش رو بیاد وسط، سلسله خیش به جنبانه، یعنی زنجیره رو به جنبانه، زنجیره که مولوی در تکه قبلی ترسیم کرد، میگه که عقل هم یه بازار داره، بازار در حقیقت تعقل و محاسبه و ارزیابی طرح و معمل. یعنی میگه او متعدد بازار داره، پشته مثل بازار تبریز داریم، از سرا میریم تو حیات، از حیات میریم توی در حقیقت حجره، پشت حجره باز میریم حیات. از این بازار تبریز فکر میکنیم ته نداره، فقط اونایی که بلدن میدونن نه بازار تبریز ته داره. از نظر به اصطلاح مولوی عشق بازار تبریز بیتهه، خودش هم تبریزی بیده. چون عشق سلسله خیش به جنبانت، یعنی همه او پسروها و همه سلسله های پشتر به جنبونه، زمان جنون و در حقیقت بی‌اعتباری برای عقل افلاطون و بوالحسن فرا می‌رسه. اینجا مولوی می‌خواد بگه عشق تکانزن عقله، عشق تکانزن عقله، بحث تراز. حالا اینجا حافظ هم همینو میگه با یک ادبیات دیگه، بحث تراز. حافظ هم تو دیدگاه خودش حریم عشق را در یه بسی بالاتر از عقل است. کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد. مجموعه کسانی که این جهان رو تا اینجا پیش آوردن، همون سالفان که مولوی اسمشون میذاره سالفان، یعنی رقم زنندگان گفتمانهای تغییر سابق که صرفاً به گفت بسنده نکردن، پشتوانه تشکیلاتی برای گفتمان جلب تغییرشون داشتن، اگر آنالیزشون کنی مجموعاً کسانی بودن که آمدن در این جهان جان بدن. حالا یکی در آزمایشگاه ژنتیک جان میده، یکی برای واکسن سل جان میده، یکی حنیف نژاد در چیتگرد جان میده، یکی گاندیه که معلومه بالاخره با مرگ طبیعی و رخت خوابی نباید از جهان میرفته، یکی پیدا میشه که سه تا تیر بهش میزنه و خلاصش میکنه از در حقیقت این میدانی که درش وارد شده. هر کدوم از این پیشبرندگان رو که منجر شدن به تغییر فضا و پیشرفت کاروان بشر، مجموعاً کسانی بودن که در اصل و از اول پذیرفتن که بناس آستانی رو ببوسن. اون آستان رو اگر بخوان ببوسن، جان در آستین دارن. حالا جان در آستین دارن یکی میشه ابراهیم که قبول کرده 118 سال تدریجی این جانها رو باید مصرف کنه، یکی نه، یکی میشه مثل علی باکری. میشه علی باکری میاد تو دادگاه میگه عمر یک چه ما پذیرفته ایم که عمر یک چه ریک 6 ماه هست. تو دادگاه بازجوی ساواک هم میده، بازجوی ساواک از اون دادگاه که میاد بیرون بقیه بچه های مجاهده میبینه به فکر فرو رفته. این علی باکری گفتش که ما پذیرفته ایم که عمر یک چریک 6 ماه هست. نه درک مشکله. این تغییر شهرام حالا کاری به دوران بعدیش نداریم به چه سنگی رفت، ولی اونم بالاخره دوره برای خودش پیش برنده بود. تو زندان ساری که میره یه دوره میخوره به همون سروان احمدی که سروان احمدی رو جذب میکنه. سروان احمدی از زندان ساری تغییر شهرام رو بگوری. یه دیالوگ خیلی قشنگی شاید بیرمدبانه باشه ولی برای استفاده از بحث کمک میگیدیم ازش. تقیه شهرام و سروان احمدی بینشون دیالوگی در میگیره. تقیه شهرام میگه تو سازمان ما همه پسر هستن، هیچ کس ازدواج نکرده. بعد سروان احمدی به تعجب با میره، عجب مردان شما هستید، ما فکر میکردیم که مردانگی چیز دیگری است. اگر نظر من رو بخوای، اگر مردانگی به آن کار است، ما 1000 بار مرد شده ایم. تفاوت دیدگاه خیلی مهمه. یه دیدگاه سروان احمدی است که مردانگی رو در امتزاج در حقیقت جنسی تلقی میکردیم که 1000 بار مرد شده. یکی هم تلقی تقی شهرانی بوده که سازمان ما سازمان پسران است. مهمه سازمان پسران است، یعنی مجموعه کسانی که بخشی از در حقیقت غریزه خودشون رو از به اصطلاح خاطر برمان ها حذف کردن، ایستادن به جد پای مدار تحقیق. و اونجا دیدگاه بازجو با دیدگاه بالاخره علی باکری است. نوع انسان، غریزه انسان به سمت پایدار شدن و جاودانه شدن. فرعون سمبل در حقیقت ایدئولوژی انسانی است که دنبال جاودانگی است. اخیراً همین هفته پیش یکی از این اعضای دولت احمدی‌نژاد پیرو همه درفشانی‌هایی که داشته، خب ما تلاقی برنامه 5 ساله و 10 ساله اینا برای ما دنبال برنامه 50 ساله ایم. کسی که میگه ما دنبال برنامه 50 ساله این، پس فردا وقتی مرگش فرا میرسه مثل رامسس ششم میخواد قابلمه و طلا جواهرش هم باش بذارن تو قبر که پس فردا که زنده شد از همون استفاده بکنه. اینی که کسانی که به پروژه تغییر پیوستن چه از نوع ابراهیم که 118 سال بنا بود عمر مصرف کنه، چه از کسانی که نه اونو جوان بودن و هم مثلا کسانی که مورد احترام هستن در ذهن ما، از اول بنا بودی که یا جان ناگهانی بدن یا جان تدریجی بدن. حالا تو همه اوزان حافظ این رو میپذیره. خروجی بحث حافظ این هستش که عنصر اصلی تحول و پیشبرد همین عشق است. درگهش بسیار بسیار بالاتر از درگاه در حقیقت عقل. اینجا متر هستی که ازش بحث شد و شامل هستی دیگه میشه فرام بحث رو تموم کنیم. صحبت هم زیاد شد. خب عشق تراز، حالا ببینید اینا توی کتاب هستی، توی کتاب تاریخ و توی کتاب آخر، و ما هم این کتاب داریم دیگه، ما خودمونم کتاب. اینطور نیست که خدا فقط توی کتاب انبیا بره، توی کتاب مجدد، توی کتاب ما اومده، توی متن ما اومده. تجربه همه ما بلا استثناء از مواجهه خدا با خودمون، از مواجهه خدا با هستی، از مواجهه خدا با تاریخ، از مواجهه خدا در کتاب آخر، این برمیاد. به این ما رسیده ایم که خدا با بارداران، کسانی که حاملن چه زن چه مرد، باری بیرون در درون دارن و باری بر گرده دارن، کارداران کاری دارن، پروژه‌ای دارن، پیش برندن، مواجهش چیه؟ یک بچهش برای تجهیزه، بهشون عقلانیت میده، ببین، بشنو، مشاهده کن، روش تصحیح کن، اینا همه در مدار عقله، این نوع تجهیز در مدار عقله. اما ببینیم بقیه در حقیقت عناصر مواجهه خدا با پیش برندگان چیه؟ دل دادن هیل موسی و به موسی و هارون لا تخف لا تخافا، جرأت دادن، دل دادن، حال دادن، احوال دادن، دعوت به اصفهان ننشستن، دعوت به محمد که مانند یونس نشو، زمان تزریق کردن، حوصله کن از نوخیز، مجهز شو در سطح عقل، دل دادن، اصفهان ننشستن، زمان به پروژه تزریق کردن، از نوخیزاندن، اینا یه ماهیت دیگه داره. اینجا در ادبیات خدا در مواجهه هم ما درک میکنیم که تفاوت کمی و کیفی داره عشق و در حقیقت تشخیص صرفا عقلانی. اگر خدا میخواست با در حقیقت عقلای کل حاکمیت ها، فکر میکنن عقلای کل، بعضی از روشنفکران فکر میکنن عقل کل. اگر خدا میخواست برای تغییر صرفاً از منزل گزینان اردوی عقل کل کمک بگیره، این نمیدونم از سراغ مثلا نوح و سراغ موسی و سراغ محمد که اینها کسانی هستن که به جز عقل یه چیز دیگه هم دارن. اگر محمد متقاضی صرفاً عقل بود در همون قرش بودن دیگه. خدا به محمد میگه روایت تاریخی که ما داریم برات میکنیم، اگر تردید داری از عقلا بپرس، از اهل ذکر بپرس. اگر فقط محمد متقاضی عقل بود میرفت سراغ، چرا بره مثلا دو ماه تو غار و از خدا متقاضی بشه، از خدا تقاضا کنه، میرفت سراغ عقلای کل، سراغ کمپ عقل. اینجا خدا از کمپی عضو میگیرد که غیر از عقل عنصر جدیتری برای پیشبرد پروژه داشته باشد. چرا پروژه ها تو کشور ما خوابیده؟ چون تعریف کنندگان فقط تصور میکنن با محاسبه، با تحلیل هزینه فایده، به اصطلاح دانشکده های اقتصاد با ارزیابی تر میتونن تر. اصلا اینطوری نیست، پیش نمیرود که ماسیده همه چی. چرا ماسیده؟ یه عنصر داره فقط عنصر عقل و محاسبه. این که پس مواجهه خدا با بارمرداران و کارداران و پیشبرندگان یک وجهش برای تجهیز و عقلانیت دادن روش معرفی کردنه، ولی وجود دیگه با دل کار داره، با پس پیشانی کار داره، با مهر کار داره، با تحریک کار داره، با تحریز کار داره و با انگیزه بخشیدن. غیر از این بود خدا شد یک معلم اندیشه و روش. خدا معلم همه. اگر معلم اندیشه و روش بود که افلاطون خدا بود، افلاطون کم از خدا نداشت. اگر بنا بود خدا در جهان فقط معلمی اندیشه و روش کنه، افلاطون هم از خودش خدایی بود. اما معلم در حقیقت صرفا اندیشه و روش نیست، با پیش برندگان کار تیمار دارنده، کار تیمارداری میکنه و کار در حقیقت برسی. کسی تیمارداری میکند و کسی برسی میکند که عشق را پذیرفته باشد در کنه و برتری قائل باشد بین عشق با صدر افتحا. حالا برسیم به این که ببینیم دینامیسم این چقدره. این پدیده یک پیشینه داره، یک آتیه داره، یک جانی داره، یک درون داره، یک دینامیسم داره. به جان عشق که جانی ز عشق جان نبرد، نبرد نیست. به جان عشق که جانی ز عشق جان نبرد، وگر به جان عشق که جانی ز عشق جان نبرد، وگر درونی به صد برج و صد بدن باشد. در موشه گفت اوج هنر مولویست برای تعیین جایگاه عشق و توصیف دینامیسمش. قسم میخوره به جان عشق، یعنی عشق خودش جانی داره که جانی که موجود جانداری جان به در نبرد و نبرد از این پدیده، اگرچه در درون صد برج و بارو و صد بدن نهفته باشه. اگر درون صد برج و صد جسم بره، بالاخره اون جان جانشو میگیره. این دو تا عنصر ازش، سه تا عنصر در میاد: عشق جانداره، مصری و فاتحه. ولکن نیست. این با این ما تو ادبیات خودمون با این ولکن نیست کار داریم. خدا ولکن خلق مستمر بعد از خلق اول نبود که جهان رو به اینجا رسوند. انسان هم دنبال تغییر جهان از کار اول تا اینجا نبود که سراغ کرات دیگه داره میره. ولکن نیست. پیگیری خدا متبلوره در پیگیری پیش برندگان پروژه ها. پیش برندگان پروژه ها پیگیریشون ناشی از همین درک سگانه مولوی است. عشق جانداره، عشق مصری است و عشق در حقیقت فاتحه، تو پیروزه، مغلوب نیست، تو شیش و بش نیست، میریم ببینیم چی میشه. شاید نه، اصلا اینطوری نیست. تلقی عمومی میشه. خدا هم نزدیکه، خدا یک قدم با ما فاصله داره. فسانفه اصلاح. حالا از یه زاویه دیگه به ادبیات مولوی بنگریم. دینامیسم در تنیده. حدیث عشق از حرف و صوت مستغنیست، به ناله دف خدای در فروش و ولوله بود. ببینید اینجا در حقیقت مرز پیشبرندگان و دستمایشون با مرز صرفا استفاده کنندگان از تریبونه، از حرف و صوت. اون میگه عشق برای پدیداری، داستان و روایت عشق برای پدیداری نیازی به این میکروفون و اون لول و این که آقا آرمان دو ساعت وقتش تلف کنه وایس سر در حقیقت لیول بندی و تنظیم، مثلا نیازی به اینا نداره. از حرف و صوت مستغنی است، تریبونی نمیخواد عشق برای بیان. به نانه دف کنه در خروش و بلوله بود. دف در ادبیات مولایی و در ادبیات ایرانی و در ادبیات کوچه و بازار ایرانی نماینده در حقیقت دینامیسم دسته و نی نماینده دینامیسم دل و نایه. خیلی قشنگ ترسیم می کنه. یعنی دست عضو بیرونی همه میبینن، ولی دل و نای رو که کسی نمیبینه. نای داوود، نای رو که کسی ندیده، لوله ای که از مری میاد به حلق و از حلق میاد تا در حقیقت زبان نهان رو فتح میکنه که کسی ندیدتش مگر بعد از تشریح. مولوی تشریحش رو بیتیق کرده به این مفهوم که حدیث عشق که از حرف و صوت مستقنیست به ناله دف و نی در خروش و ولوله بود. عشق دستن در کار جنبش و جهش هم عناصر و اعضای بیرونی انسانه و هم عناصر و اعضای درونی انسانه. تکانش همزمان و همه جانب است، تکانه هم به عناصر پیدا و هم به عناصر پنهان. این که عنوان میکنه عشق و توصیف میکنه چه پیدا و چه پیدا و چه پیدا و چه پنهان و چه پیداست خدایا، این سینوس چه پیدا و چه پنهان و چه پیداست خدایا. این که دینامیسمش در تنیده است موکول به در حقیقت زبان به عنوان عضو بیان نیست. پایین تر هم یک مصرع داره که در طول دو مصرع صدره. سخن عشق نه آن است که آید به زبان. تو تاریخ خیلی ها بودن خواستن خودشون عاشق بشه دونجوان جلوه بدن. تو سینما دهه 40 و 50 عمر شریف مثلا دونجوان بود، همیشه نقش عاشق پیشه ها رو ایفا میکرد. اتفاقا یه فیلم هم این غربی ها ساختن بود، چگوارا که عمر چگوارایی که در ذات عاشق بود بازی رو دادن به عمر شریفی که عاشق پیشه بود. اصلا نمیخواد نمیتونستی به سینما بری وقتی میدیدی عمر شریف عاشق پیشه دون جوان که با ادبیات اون موقع دختر کش بود میخواد ایفای نقش چگوارا رو بکنه. سخن عشق نه آن است که آیت بزنی. نیازی به عمر شریف آلندلون نداره بیان برای بیان. خودش در حقیقت مستقل از بیان امکان و تظاهر و بروز و ظهور داره. اون دوتا مصرع و این تک مصرع رو اگر بخوایم جمع ببندیم به نمایندگی از مولوی، عشق مستقل از کلامه، قائم به ذاته و در نسوجه. عشقی که ازلیست، عشقی که ابدیست، عشقی که در تنیده و دینامیکه، میتواند عنصر اول استراتژیک و عامل بقا تلقی بشه. هر حیاتی که یک دمش عمر است چون برایت زعش شد جاوید. عنصر حیات بخش دوام بر این عشق است. نه که هرچه در جهان است، نه که عشق جان آن است، مگر نه این که هرچه در جهان وجود داره موجوده عشق جان مایشه، جز عشق هرچه بینی همه جاودان نماند. پس این عنصر جدا از این که ابدی و ازلی و ابدی هست و داینامیک هم هست و در تنیده است و همه چیز رو به خودش آغشته میکنه، حیات بخش و دوام بخش هست. بریم سر جنبندی، سر عشق. بشر تجربه ای داره، خدا نمیشه گفت تجربه داره، خدا برتر از تجربه است. خدا جنبندی داره. ببینیم دو تا طرف جنبندی چیه. یک سمت سمت ماست، سمت انسان است. ایوب به من آسیب رسیده، تو مهرریزترین مهرریزانی. ایوب چندین و چند سال دقیقش رو کسی نگفته در یه بیماری بود که بیماری درون ایوب خوره بود، خوره داشت ایوب رو میخورد. حالا بعضی ها میگن که در وجودش مثلا کرم بوده، حالا با ادبیات امروز میگه ویروس خورنده در درون ایوب بوده. صبر ایوب یعنی کنار آمدن و ایستادن بر این آسیب بوده. به خدا میگه که آسیب به من رسیده، تو هم درک میکنی؟ بعد کمک نمیگه، کمک میخواد. آخر قضیه رو میگه تو مهربان‌ترین مهرریزانی. این ارحم الراحمین از ایدئولوژی ایوب در آمد که ادبیات خدا شده. خیلی مهمه، خدا درک ایوب رو از خودش تبدیل به ادبیاتش کرده. ارحم الراحمینی که حالا همه میگن و لغلغه زبان ها شده و کسی به عمقش فکر نمی کنه و به کنهش سعی نمی کنه راه ببره، دیدگاه ایدئولوژیک و هستی شناسی ایوب هست. به من آسیب رسیده، تو مهرریزترین مهرریزانی. مادر موسی حتما دیالوگی با خدا داشته، میگه ملتهبم دریابم. امام اول، چه امام اول علی است، یعنی امامت چیز شوخی نیست که به هر کس بخواد تعلق به این حاکمیت به این، نه ذاتیه. در کنه علی آمده بوده که در حقیقت پیش برنده باشه. شیعه به این اعتبار شیعه شد. شیعه این نیست که ترسیم کنه تو 30 سال هر کی با سنی در بیافته سنی کشی بکنه، عمر کش اون را بندازه. شیعه یعنی کسی که امامت ایدئولوژیک علی رو پذیرفته و مشایعت کننده علی است. امام اول، یعنی در حقیقت وسط میدانه. تلقی او چیه؟ اینا همه پیشبرندگان پروژه هم. ببین پیشبرندگان پروژه مادر موسی هست، پروژهش نجات فرزند و وصل مجدد به مقصود پروژه است. هر چیزی میتواند پروژه فرض شه، به شرطی که هدف داشته باشه و جانمایش که همین عشقه درش وجود داشته باشه. امام اول چی میگه؟ کسی از رحمت او مایوس نشود، از نعمتهای فراوان او بیرون نتوان رفت، میدان جهان میدان اوست. خداوندی که از آمرزش او هیچ گناهکاری ناامید نشود. یعنی ایدئولوژی و جهانبینی علی این هستش که مجموع کسانی که با او فاصله گرفتن، اینقدر گناه کردن که از او دور 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 شدن، مایوس از او نیستن. سجاد چه میگه؟ تبهکاران از تو ناامید نشدن، مثل تلقی علی هست. دیگه چی میگه؟ میگه گریزگاه و پناهگاه هم به سوی توست، با همه وجود به سویت گریختن. ایوب، مادر موسی، امام اول، امام چارون، با تلقی جوهری یعقوب و ابراهیم مشترکن. بشر امروز هم با ادبیات خودش در حقیقت مشترک هست با تلقی یعقوب و تلقی ابراهیم. حالا کسانی که پروژهشون رو سالم زمین گذاشتن، جنبندی اونها چیه؟ خدا در سوره آیه 34 سوره فاطر جمله‌ای و گزاره‌ای نقل میکنه از اهالی فردوس. اینقدر که ما میفهمیم کسانی عضو فردوسن و او بهشت موجود رو تجربه میکنن که پروژه‌ای تعریف کرده اند، پروژه رو با مرارت پیش آورده اند، به سرفصل رسونده اند، به یک آرامشی دست یافته اند. من تلقیم از بهشت این هستش که جایگاه آسودگانی است که عمر را در فاز اول به مرارت طی کردن، عاشق بودن، پروژه تعریف کردن، حالا چه پروژه کوچک باشه در سطح رسیدن به نوزاد از دست داده، چه پروژه بزرگ باشه و تنه دورانی باشه مثل پروژه ابراهیم، اونجا جایگاه اونهاست. و اونجاست که ما درک میکنیم خدا میگه اونجا لحظی وجود نداره. اونو نمیشینن در حقیقت اونجا چشم چرانی کنند، نمیشینن دیده شنیده های مبتذل خودشون رو رد و بدل کنن. جای لحظ نیست، زندگی کیفی داشتن، تبادلشون هم در اونجا تبادل کیفی است. میگه جای لحظ نیست، جای سلامه، سلامت محض. حالا از اونجا خدا داره برنامه آینده نشون میده. اهالی فردوس میگویند، اونجا خدا باز در حقیقت استفاده میکنه از ادبیات بخشی از انسان‌ها که اونو پروژهشون رو تعریف کردن، آسوده به فاز بعدی وارد شدن. اونها چی میگن؟ جنبندی اونها چیه؟ علی، موسی، سجاد، اینها همه عناصر در حقیقت زنده بودن، عناصری که از دوران در حقیقت همون پروژه عبور کردن. و قال الحمدلله الذی اتبع عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. جنبندی اونها، اهالی فردوس میگن سپاس، درود، هورای تاریخی برای خدایی که اندوه را از ما بزود، در کان ما را آرامش بخشید، حزن را از درون ما در حقیقت زدود. به حقیقت اونجا دیگه مسلم، مسلمن پروردگار ما آمرزگار حق شناس است. میگم جنبندی بخشی از بشر. حالا او برای خودش چه جایگاهی قائله؟ در کادر بحث عشق، حق یاری، حق یاری بر من است. 47 رول حقا علینا نصر المؤمنین، یعنی بر مجموعه کسایی که ایمان آوردن، من رو به حقیقت مندرج در هستی و معنا گرفتن، وظیفه من برای خودش وظیفه قائل یاری است، یاری رسانی است. 125 نساء رویکرد به جای رویاوری. 125 نساء بیان وضعیت اکراهی. بهتر از آن کسی که وجود خود را تماما اینطور عنوان کنه، و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله و هو محسن و تبع ملت ابراهیم حنیفا و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. و چارچوب اعتقادی چه کسی بهتر از آن کسی که وجود خود را تماما سلام کرد و از آیین ابراهیم حق‌گرا و در مهد پیروی کرد و خدا ابراهیم را دوست اخذ کرد. اینجا گونه مرجح خدا گونه ابراهیمه، یعنی کسی که کل وجودش سلامه، سلام سرسری نیست، کل وجودش تسلیم به قوست رفیق اول و در متنم هست حنیفه و تمام وجودش هم به سمت خدا کرده، نیم روخ و سروخ و با در حقیقت ابروی کش به خدا سلام نداده، نیم چشم و اصلا اینطوری تمام وجود رو به در حقیقت خدا، گزینه مرجحه بود. بعد خدا میگه و اتخذ الله و ابراهیم خلیلا و ما او را به رفاقت گرفتیم. اخذ یعنی گرفتن توأم با سماجت. خدا در این که ابراهیم رفاقت خودش کرده سماجتی داشته، خواست ببخش من میخوام این لیوان رو بگیرم، اینقدر سن ده نفر ممکن از دستم بیفته، ولی ببخش من میخوام این رو بگیرم. خدا ابراهیم رو به رفاقت گرفت. مجموعه کسانی که روی کرده وجودی به او دارن، سلام جدی به او میدن و در متنن، یعنی همان پیش فرندگان پروژه، میتوانند دوست خدا تلقی بشوند. اگر غیر از این بود گاندی پروژهش به ته نمیرسید، ماندلا پروژهش به ته نمیرسید، همه کسانی که کوچک و بزرگ مورد احترام آمان پروژه هاشون به ته نمیرسید. بعدی میثاق غلیظه به محمد میگه در 7 و 8 احزاب یاد کن، یعنی یک بزنگاهی در سرفستی در بزنگاهی که میثاق غلیظ گرفتیم از تو، از نوح، از ابراهیم و از موسی و از عیسی ابن مریم، هم عیسی رو گره هم مادرش مریم رو، از همه اینا ما میثاق غلیظ گرفتیم. میثاق غلیظ رو کسی به خدا میده که کارش کار عشقه، نه صرفا از عقل صرف. اگر از اردوی عقلا کسی از خدا میخواد، خدا کسی بود که خدا ازش میثاق غلیظ گرفته بود، خدا حتما بخل به خرج نمیداد، معرفی میکرد. همه این کسانی که خدا ازشون میثاق غلیظ گرفته چند بچه‌ن، عقل دارن، دل دارن، تشخیص دارن، مهرم دارن. آخر سر 75 نساء حرف رو تمام میکنه، به سمت من بگریزید ففر رو الالله. این جنبندی خدا جنبندی سجادم هست، گریزگاه هم توی با تمام وجود به سمت تو گریختن. حالا جمع کنیم بحث ها، زیاد از حد امروز ما رو تحمل کردیم، بیش از روزهای گذشته من رو عذر می‌خوام. او خدا ازلی ابدی است، عشقم ازلی ابدی است. او منتشره، عشقم منتشره. عشق در ذات او، در ذات هستی، در ذات ما، در ذات پروژه. پروژه بدون عشق پروژه نیست که ته برسه، مثل هزار پروژه ایست که در کشور ما تعریف شده و هنوز به ته نرسه. یک گیری وجود داره دیگه که پروژه به ته نمیرسه. برای حرکت استراتژیک، استراتژیک ترین عنصر و نهاده همین عنصری هست که امروز ازش صحبت کردیم. یعنی چه ویژگی هایی داره؟ ازلیه، ابدیه، با این به ذات دینامیک جان بخش، دوام بخش، منظر بخش، مصری، فاتح، انگیز بخش کارگری کوه بیفرها خسیست به دست باد. یعنی بالاخره ای کوه فرهادی نباشه که از سر عشق به تراشتش به قول در حقیقت شاعر خسیست در دست باد. اگر ما بخواهیم کار استراتژیک بکنیم، پروژه پیش ببریم، عنصر در حقیقت اول همین عنصر است. این پیام بشره، پیام همه پیش برندگان پروژه هاست. یه نیم مصرع داره باز مولوی که روح سخت لطیف است و عشق سخت قیوب. روح سمبل انسانه، یعنی انسان روحش خش میفته، زخمی میشه، آزرده میشه، این روح هست که او سینوس یأس و امید رو طی میکنه. اما هم یه عنصری هستش که پوشاننده اینه، عشق سخت غیور. اگر بپذیریم که مظهر غیرت عالم خداست، اگر خدا غیرت نداشت اینقدر قائم نبود. اگر بپذیریم که در حقیقت مظهر غیرت عالم خداست، میپذیریم که مجموعه کسانی که پروژه پیش بردن به دلیل رفت استراتژیک با خدا غیور شدند. مصدق غیور بود، خیلی ها درک میکردن بی پی داره چی کار میکنه، کی به سرفصل جمع کردن سفره و بساط و چنبره رسید؟ کسی که غیور بود. کی غیور بود؟ کسی که بود گفت ما با نام خدا و با یاری ملت ایران نفت را در سراسر ایران ملی میکنیم. به نسبتی که با او پیوند بخورن و پروژه تعریف کنن، در حقیقت اونها هم به کمپ غیرت میپیوندن. بحث رو جمع کنی، کار استراتژیک جانمایه میخواهد. با ساختار بیرون، با چشمنداز و منظر ترسیم کردن کلاسیک، با عقل سر، پروژه نه تعریف می شود، نه استراتژیک می شود، نه به سرفصل می رسد. چند دهه در کشور ما پروژه کیفی و اساسی پیش نرفته گیر در اینجاست. مردم ایران در 120 سال 8 بار و سال گذشته 9 بار با اندیشه تغییر و با ایده تغییر ابدا قوت بستند. چرا پروژه ها به سرفصل نرسید؟ گیری داشت. گیر صرفا در محاسبه نبود، گیر در این کم بود در حقیقت ویژه است. نه اینکه هیچ عشق بکن، نه، و این همه جان دادن، این همه کف خیابون، این همه بعد، نه، این منظور این نیست. پروژه برای پیشبرد به یک جانمایه مستمر نیاز داره. اگر اون نباشه پروژه می ایسته. این فیلم خیلی دور خیلی نزدیک این رو نشون داد. خیلی دور خیلی نزدیک پسر عاشق بود، رفته بود میکروسکوپی خریده بود، رفته بود ستاره رصد کنه. پسر عاشق بود، پدره با یک بنز آمد. بنز پس پیشانی همه جهان و از جمله ما ایرانی ها که همه شیفته بنزه، این هستش که این بالاخره یوز پلنگ انسانه. هنوز ماشین ها به رغم اینکه بسیار بسیار پرسرعت هم، مثلا پرسرعت ترینشون مسابقه فراری، فراری مهاجم اول تیم ایتالیا بود دهه 30، تیزپا، دفاع های مقابلش رو 30 متر جا میذاشت. اسم ماشین رو گذاشتن فراری تیزپا، ولی فراری هنوز نتونست یوز پلنگ رو بگیره. در تلقی بشر این هست که بنز یوز پلنگ رو میگیره که نگرفته. خیلی دور خیلی نزدیک نشان داد که پرسرعت ترین در حقیقت و های تکنولوژی سرعتی بشر که بنزه در کبیر فرو رفت. پسره در حقیقت اون که میگه گر پانارواد عاشق با پر ازل پره ترین رفت. پسر سرطانی هم بود توفی، هیچ کس هم پسره رو ندید.
پسره از کبیر عبور کرد، پدره در کبیر موند. خیلی قشنگ بود این دیگه، کل بنز رفت زیر خاک کبیر. بنزم از این سقفایی بود که متحرک بود، از اونجا انقدر خاکی رسید به اینجا، رسید به اینجای پدری که پشت بنز موند. پدره از خاک کبیر فرار کرد، اومد توی ماشین، فکر کرد که تکنولوژی محفوظش میداره از طبیعت. نه، طبیعت جانش بیشتر بود. بعد کی اومد نجاتش داد؟ همون پسره اومد نجاتش داد. هنر کارگردان هم بود که صورت عشق را پنهان نگه داشت، هیچ وقت صورت پسره را نشون نداد. پروژه پسر به ته رسید، رفت و با میکروسکوپ، با تلسکوپی که پدر خریده بود، رفت رسمش هم کرد و برگشت. ولی پدره تو کبیر گیر افتاد و پذیرفت که عشق در حقیقت تیز باتر از بنزه. یوز پلنگ هم تو هستی دنبال یه چیزی هست، فقط دنبال درندگی نیست، یه چیزی میکشتش. اون چیز در پروژه های ما کسره. انشالله این کسری برطرف بشه، ما هم پروژه های خودمون رو تعریف کنیم. از هفته دیگه خدای منبع مبدع انرژی رو داریم که میتونه چسب بخوره و همچنان که الهام دیوار همسایه و دیوار به دیوار ایده بود، اینجا انرژی هم همسایه و دیوار به دیوار بحث عشقه. انشالله که بچه ها بحث بیارن به جلسات دیگه. تیکه دوم نداریم، هم من سوء استفاده کردم، زیاد صحبت کردم، بنا بود بحث رو امروز ببریم. دوستانم بحث هم خیلی خیلی عرض میخوام از طولانی شدن بحث، خیلی مشکل. خیلی دیگه کلاس هست.